أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
سيدنا بقية الله في الأرضين الروح الفداه عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. همونطور که مسبوقید با تقاضایی که شده و اصراری که شده قرار بر این شد که مباحث پولافرینی بانک ها رو تقریبا با یه شاکله دیگری در روزهای سه‌شنبه این مدتی که ایام تحصیلی باقی مونده خدمت آقایون باشه. دوستانی که در بحث‌های گذشته تشریف داشتن در جریان قضیه پول، نقش آن، اهمیت آن، نرخ، دیدگاه اسلام درباره اون، عواملی که در نرخ میتونه تأثیر بگذاره، اینها هستن و تقریبا همه اینها رو ما به اندازه لازم عرض کردیم. ولی فی الجمله لازم اشاره کنیم که از اون وقتی که بشر پول رو شناخت و تونست اشیایی رو به عنوان پول در مبادلات خودش به کار بگیره، تحول عمیقی در اقتصاد بشر و بازرگانی و تجارت اتفاق افتاد و هرچه این نقش پر رنگ تر شد، مبادلات و در نتیجه آثار مثبت مترتب بر مبادلات در جامعه بشری فراگیرتر و عمیق‌تر شد و این چیزهایی که به عنوان وسیله مبادله به وسط بشر انتخاب شده بود، به حسب اونچه که حالا با تتبعات تاریخی یا حدس‌های نسبتاً درست زدن، بسیاری از چیزها شاید تا 30-40 شی را به عنوان وسیله مبادله و پول ولو فی الجمله نام بردن، از خاک گرفته تا طلا و نقره. خاک هم حتی کسی باورش نمیشه ذکر کردن را چقدر صحت داره و چه اساسی نمیده. و به واسطه این نقش مهم پول از قدیم توجه به پول از قبل محققین و علما و دانشمندان و حکومت‌ها مضاعف شد و همونطور که شما مسبوقید، اسلام عزیز هم توجه به پول داشته، توجه ویژه. هم در قرآن کریم، البته به لفظ پول همونطور که قبل حاضر کردم نیست که یه لفظ عامی که پول بشه، ولی مصداق پول به رحبی که اون زمانها رایج بوده که تبلور در جنس خاصی داشته، اسم درهم و دینار که در قرآن آمده است شروق به ثمن بحث دراهم محدوده یا من این تحمن خود قطار و دیلک یا دینار که ولی پایه شریفه ولدین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله به حسب روایات وارده ام از قبل شیعه و سنی گفتن مقصود از ذهب و فضه خود ذهب و فضه به نحو تبر به نحو زینت و نظایر اینها نیست بلکه ذهب و فضه مسکوکی است که به عنوان پول به عنوان نقد زده شده و کنز میشه که البته حالا اون چی که روایات باید میکنه هم از طریق شیعه اومده هم سنی بلای اینکه حالا بعضی روایات بی سند مخالف هم داره ولی اونی که استقرار رأی برش هست مقصود از کنز ذهب و فضه یعنی کنز بکند به گونه ای که زکات واجب اون داده نشود این نکته مهم است که هم ذهب و فضه به عنوان دو نقد مورد توجه قرآن کریم قرار گرفته حکم براش ذکر شده حکم به اون شدتی شدیدی و در روایات بیان شده بعدم براش نصاب قرار داده شده که چگونه زکات اون پرداخته بشه و احکام متعددهی که در این زمینه هست خیلی مسئله است روی یک حسابی بعدم در روایات تبیین شده که چرا این نصاب قرار داده شده از طرف دیگر از جهات اخلاقی هم در رابطه ذهب و فضه به عنوان درهم و دینار تحذیرهای زیادی شده است که اهلکا من کان قبلکم و هما مهلکاکم قبلهای شما رو هلاک کرد شما رو هلاک میکنه یعنی علی رغم این که ذهب و فضه به عنوان نقدین دارای ارزش است و از عنایات پروردگار است که در اختیار بشر قرار گرفته و فوایدی بر اون مترتب هست و در این حال تحذیرم شده مثل همه یا اکثر اشیای این عالم که دو حیثیت داره و دانشمندان اسلامی هم هر دو جهتش رو هم جهت فقهیش که هر کتاب زکاتی و بعض مباحث پولی دیگه‌ای که مربوط به پول هست این مبحث پول را مطرح کردن و در برش بحث کردن هم از جهات اخلاقی بحث کردن و گاهی هم در ضمن مسائل تحلیلی اقتصادی پول رو بررسی کردن ارزم ابن خلدون یه مقداری درباره پول و بعضی نکات اجتماعی و اقتصادی پول مطالبی داره غزالی در احیاء العلوم داره ابن خلدون در مقدمش غزالی در احیاء العلوم داره شاید بعضی دیگه هم داشته باشن
چی؟
احیاء
العلوم. شاید جای دیگه هم داشته باشه ولی من از احیاء العلوم. به طب آقای فیض همون رو منعکس کرده دیگه در احیاء الاحیاء. وقتی هم که حتی چیزی نیست در یه حدی که خب فلتون رسته که حالا مهمی خیلی باشه. بعد به عنوان این که پول ارزش اشیا است و تبدیل نرخ اشیا میشه گفت هست، در کتب کلامی هم مورد بحث قرار گرفته که نرخ و سعر از کجا پیدا میشه، چطور پیدا میشه، منشأش الهیست یا منشأش انسانیست یا هر دوتا میتونه باشه. گفتیم شاید بهتر از بهترین تحلیلی که در اینجا هست از شیخ طوسی اون مقداری که من دیدم در کتاب الاقتصاد فی علم الکلام، یا چیم کتابی بود و آدرسش قبلا داده بودم ذهنم نیست، خیلی قشنگ. البته قبل از ایشون در کتاب یاقوت ابن نو وقت مطرح شد و بعد از ایشون هم علامه و کسان دیگه و هر کتاب کلامی نوشته به عنوان یه بحث کلامی اگر کتابش جامع بود مطرح کرد. خب از لحاظ فقهی هم که معلوم است همه فقهایی که جامع بحث کردن در مورد پول و کیفیت زمان به پول و تغییر نرخ پول و سکه از اعتبار رسمی ثابت شدن و اینا همه بحث کرده بود بحثای به حمدالله اکثر اینها هم رو ما در طی این سالهایی که مباحث مختلف اقتصادی داشتیم رسیدگی کردیم یا در همین بحث ها اندکیش هم خارج از این بحث ها بوده، مقدار زیادیش هم چاپ شده، حتی در بعضی از مجلات چاپ شده. پس نقش پول خیلی نقش بالایی است در اقتصاد و امروز میدونید رشته های متعددی که مساسی به پول داره در اقتصاد در دانشگاه های دنیا داره تدریس میشه و نظریه پردازان اقتصادی هم حالا طرف افراط و تفریط موجود است. بعضی ها قائل هستن اینکه پول همه کار است و محور اصلی همه اقتصاد روی پول میچرخه. بعضی ها قائل هستن که نه اصلا پول هیچ کار هست و ما بین هما متوسط هست و در ضمن پول رو تقسیم کردن به، یعنی در حقیقت پول رو تقسیم نکردن، توجه دادن که پول گاهی از تقسیماتش هست که پول گاهی 100% پوله، کسی اون چرا که مسمایی به پول است در دست داره، در اختیار داره، حالا هم از لحاظ فرد و هم در کل جامعه جمع اینها به گاهی شبه پوله، مثل حساب های دیداری بانک ها، اوراق قرضه و مشارکتی که رسم هست که اینا برای این که مثل یه اسکناس 10,000 تومانی نیست که تو جیبت باشه که همین الان در بیاری در مغازه خواهی دوتا نون بگیری پول بدی نون رو بگیر. ولی قریب به این هاست و اندکی تلاش یا با یک قرارداد میتونی جای اون اسکناس چک بدی، میتونی اوراق قرضه یا مشارکت بدی. اینا رو معمولا اسمش میذارن شبه پول، گاهی هم تعبیر میگن نقدینگی. رو گیجه نقدینگی نوشته، یه اصطلاح رایجش این است که اهم از پول است، یعنی اسکناسی که رسما پوله و چیزهایی که سیولتش به قول عربای امروزی و تبدیل کردنش به پول خیلی راحت است. اونام رایزی که میذارن نقدینگی که در حقیقت پول و شکل پول. و اینا رو فل جمله بحث کردیم، شاید بختی چیزاش هم بس داشتیم که بحث بکنیم که حالا فعلا برنامه ما این چنین شد ببینیم به کجا برسه، ولی چند تا مهم هست. و عرض کردیم که شکی نیست که عرضه پول و مقدار پول قابل مصرف در جامعه که در اختیار مردم قرار میگیره که مناشی مختلفی داره، روشنترین وجهش و واضحترین وجهش این است که در هر جامعه اون کسی که متصدی پول هست پول رو رسما تولید کنه و در اختیار مردم قرار بده به روش های مختلف. حالا اگر پول طلا و نقره است، طلا رو از معادنش استخراج میکنه یا اگر استخراج شده است میخره، میاره تو زرابخانه ها، تبدیل به سکه میکنه، اون سکه رو وارد بازار میکنه. وارد بازار کردنش هم انواعی داره، ممکنه با خرید کالا از مردم خرید، هر خریدی بکنه اون پول رو میده، اون کسی که میفروشه پس پول میاد دستش، یا اینکه پول کارمنداش میده، کارمندار پول میده. یا قرض میده، یا به عنوان قرض باشه میشه. اول وارد اون دایره داد و ستد میکنه. این یکی از روش های خیلی واضح و بکنش هست. وقتی که پولم از این پولای اعتباری باشه که غیر دارای ارزش ذاتی صرف نظر از حیثیت اعتبار پولیش نیست، اونم معلومه. حالا سیر تاریخی پول رو قبلا ذکر کردیم برای شما که یه وقتایی پول در اختیار بخش های غیر دولتی بود، حداقل اونها هم داشتن. و چگونه اونا در اختیارشون که قرار گرفت و شد پول دیگه، حالا خیلی نمیخوام صلب بحث نیست وارد بشه. بعد کم کم به واسطه یه آثار نامناسبی که بر این امر پدید آمد در اختیار دولت ها قرار گرفت، بانک های مرکزی مثلا قرار گرفت، چیزی شبیه بانک مرکزی. حالا بانک های مرکزی هم گاهی ممکنه در اختیار دولت ها باشه، ممکنه هم هست مستقل باشه، کاملا مستقل از دولت باشه و یه وظایفی براش تعریف میکنن، هیچ مجبور نیستن متصدیان او تسلیم تصمیمات دولت باشه و همکاری میکنن، اما در چارچوبی که قانون دارشون تعیین کرده. میگن مثلا فدرال رزرو آمریکا این چنین اونا میگن طبق ضوابطی اسکناس چاپ میکنن و همون هایی که گفتیم در اختیار دولت میذارن یا به نحو دیگری در اختیار جامعه قرار میدن. و اینا هر کدوم آثاری داره دیگه در جامعه. و گفتیم یکی از آثار مهمش همون چیزیست که تئوری مقداری پول ذکر کرده، که خلاصه خلاصهش این تئوری خیلی معروفی است که اروین فیشر اقتصاددان آمریکایی که فوتش در قرن 19 بود و قرن 20 بود یا قرن 20 بود اون رو ذکر کرده، تولدش قرن 19 بود بوده به 1943 و اینا فوت کرده به توی شاید بعضی از جزوه های قبلی اومده بود که MV مساوی PT، M علامت مانی یعنی پول و اختصار مانی، V هم velocity یعنی سرعت، سرعت گردش پول، حجم پول در سرعت گردش پول، ضرب در سرعت گردش پول مساویس با پی یعنی پرایس خلاصه است یعنی قیمت، ضرب در تی، تی یعنی توتال پروداکت، تی هم معمولا تو اقتصاد اینا به عنوان علامت اقتصادی توتال یعنی مجموع، پی هم البته متوسط قیمت. وقت نتیجه گرفته بود که حالا خیلی بسیطش که اگر سرعت پول ثابت باشه، سرعت گردش پول ثابت باشه، حجم تولید هم ثابت باشه، متوسط قیمت قیمت ها تناسبی داره با حجم پول. و مراد از پول هم اینجا همون نقدینگی است که گاهی با M1 و M2 نشون میدن. این یه معادله معروفی است در عالم اقتصاد، چیزی شبیه معادله است که در معروفیت البته در فقط عالم اقتصاد نظیر معادله است که انشتن در تبدیل ماده به انرژی گفته ای علامت انرژی مساوی با MC2 است. یا حتی ببینید اسم انیشتن میشه این معادله هم را نوشتن معادله. در همین حد در عالم اقتصاد اون خیلی معروف در شده ماده به انرژی، چون فیزیک است که همه عالم رو گرفته. به هر حال خب البته این معادله خیلی مورد بحث قرار گرفته، نقدهای زیادی زیادی برش شده، ولی حالا با تشویق و بلا تشویق همونطور که گاهی یک نظریات قدیمی و اصولی یا فقهی میبینی بعد از 100 سال 50 سال اینا که مهجور بوده یا مورد نقد دوباره با یه بازسازی زنده میشه. این نظریه دوباره بعد از مدت ها علیرغم این که خیلی مورد نقد قرار گرفت اما با یه بازسازی های زنده شد، که آخرین نظریاتی که اون دانشمندان اقتصادی آمریکا دارن مثل فریدمن و امثال این و پولیون معروف همانی تریست ها، همون حرفای فیشر رو با بازسازی عنوان نظریات آخرین نظریات خودشون ارائه دادن. خب چون حجم پول و مقدار عرضه پول در اقتصاد این آثار مهم رو داره، آثار مهمی رو داره، میتونه در تولید و توزیع و در نتیجه مصرف مؤثر باشه و در نتیجه در عدالت اجتماعی هم مؤثر باشه، مورد توجه فراوان قرار گرفته است. مباحث پول رو اون مقدارش که از دیدگاه فقهی لازم بوده، ما در کتاب نظام مالیاتی و بودجه در اسلام به اندازه لازمش ذکر کردیم. مباحث بعضی از مباحث دیگرش رو در جلد دوم بیز ذکر کردیم، ولی یه مبحثی باقی مونده است، یعنی قصد داریم الان باقی مونده فلجون، قصد داریم که در این مباحثی که خدمت آقایون هستیم اونا رو مطرح کنیم. و این است که از وقتی که اقتصاد شکل گرفت، حقیقتش قبلا هم بوده، ولی یه واقعیتی توجه اقتصاددانها رو به خودش جلب کرد و از جمله همین آقای فیشری که ما اسم بکنیم، که در اقتصاد امکان داره که پول به غیر از اون پولی که به طور فیزیکی خلق شده و خودش این دست اون دست میشه، عملکردهایی وجود داشته باشه که بدون افزایش فیزیکی اون مقدار پول در مقام عمل از اون پول بیشتر استفاده بشه و در نتیجه اما آثاری رو که ولو فل جمله بر افزایش حجم پول هست بر اون متردد بشه. اسمش عمده، چون از طریق بانک ها ممکنه این اتفاق بیفته، اسمش رو گذاشتن پول آفرینی بانک ها، خلق پول توسط بانک ها. و معرکه آرایست بین اقتصادان ها، یک کسایی حالا صرف نظر از این که حکم شرعیش چیست، ما کار به اون نداریم، اونا که کار به شرع نه شرع خودشون داشتن نه شرع دیگه ای، به عنوان یک اقتصاددان بعضی ها گفتن خلق پول درست نیست توسط بانک ها، یک کار غلطی است، بانک ها فقط و فقط باید که با پول فیزیکی حقیقی به همون اندازه‌ای که حقیقی است در اقتصاد دخالت داشته باشه. بعضی‌ها در عکسش گفتن نه، هرچی باشه در یه حد معقولی خوب، ولی طرف غیر افراط و تفریط اینجا وجود داره. مثلا همین آقای فیشری که ما گفتیم پدر نظریه پولیس، همین نظر رو داره که خلق پول توسط بانک ها مطلوب نیست، آثار زیانبار اقتصادی داره. در مقابلم عملا هم هیچ کس به این حرف گوش نده و ادعی هستن که میگن نه بسیارم خوبه، بله باید ضابط من باشه، بی ضابط باشه به هم میرسه، به آثار سو داره. همین فکر حالا از دیدگاه اسلام هم مورد بحث ادعی قرار گرفت، آیا خلق پول، پول آفرینی بانک جایز است شرعاً یا جایز نیست شرعاً؟ از قدیم دیدم بعضی از فضلا تا رسیده در حد فتوا هم اونطور که نقل کردن بعضی ها اومدن گفتن که جایز نیست. در مقابل هم معلومه که یه اکثریتی هستن که گفتن جایزه فی نفسه. حالا عناوین دیگری منطبق بشود در او که موجب مدروحیتش حالا یا به نحو تحریمی یا به نحو تنزیهی بشه، اون یه عرف دیگه است. ممکنه یه عملی به ذات جایز باشه، به عنوانهی جایز باشه، ولی به عناوین دیگر مدروح باشه، قبیح باشه، در حد حرمت باشه. بس اینه. و بهتر عمدتاً هم توی دای ما فعلا اونی که حالا مورد نظر هست دیدگاه فردیست، یعنی یه فرد به ما و به فردم، بانک هم به عنوان یه فرد حتی فرد حقوقی صرف نظر از عناوین دیگر پولافرینی بکند، که حالا چی از پولافرینی هم شد باید توضیح بدیم دیگه، جایز است یا جایز نیست. این که میگیم دیدگاه فردی، حالا شخصی ام از شخص حقیقی یا حقوقی، برای این است که ما در بررسی های مسائل رو که مساس به اجتماع داره باز دو زاویه میتونیم نگاه کنیم، یا از یه زاویه شخص خود فرد، یعنی اون شخص زاویه وظایف شخصی، به زاویه اجتماعی و کسانی که مسئولیت اجتماعی دارن و حاکمیت دارن و مسئولیت دارن باید نگاه کرد. و اونچه که ما میخواییم فعلا مورد نظر قرار بدهیم از همون دیدگاه شخصیست، فعلا اهم از شخص حقیقی یا حقوقی. و همونطور که اشاره کردم این قضیه هم اختصاص نداره به امروز و بانک. پولافرینی با پول طلا و نقره میشه، با پول اعتباری هم میشه، با پول رمزی هم میشه، یعنی همه اینا امکانش هست که پولافرینی میکنه. حالا انشاءالله توضیح خواهیم داد این کار اصلا یعنی چه، ماهیتش روشن بشه. خیلی وقتا حکمهایی که صادر میشه به خاطر این است که ماهیت یه شی کامل روشن نشد. ابعاد یا ابعاد، یعنی یه بعض از آثار و ابعادش رو در نظر میگیرن که همراه ماهیت نیست و اتفاق نیست، یا حتی ممکنه غالبی باشه اما جزء ماهیتش نیست. حکم صادر میشه، این یه اشتباه است. باید ماهیت شی کامل روشن بشه، بعد اگر زوایایی داره و صوری داره که مورد اشکاله اونا تبیین میشه، ولی اگر اون صورم نداره که خب طبیعتی هم چه حکم داره. الان قضیه پولافرینی بانک ها هم این چنینه که همونطور که اشاره کردم بازم عرض میکنم این اختصاص به زمانی دون زمانی نداره، اختصاص به پولی دون پولی نداره، اختصاص به بانک نداره، بلکه بانک به غیر بانک میتونن این کار رو انجام بدن، دولت به غیر دولت میتونه این رو انجام بده. و اون چرا هم که بررسی میکنیم در مرحله اول نفس کار و طبیعت کار است، صرف نظر از انطباق عناوین عارضی، خود این کار با اون ماهیتی که تغییر می شود آیا یک کار مرجو نیست یا مرجو نیست؟ فرض کن مثل رباست که حرام است به ذات، یا نه ذاتش ربا، خود عنوان ربا حرام است، غش حرام است، اکل مال باطل حرام است، آیا این هم همچینه یا نه؟ به تتمت کلام انشاءالله جلسه. الحمدلله.